ساعت 18 به وقت ایران برابر با 3:30 بعد از ظهر به وقت پراگ جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را برای کنارگیری نپذیرفت. در تیراندازی ماموران امنیتی سوریه 3 نفر کشته شدند. 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران در استان قم منفجر شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس را برای واگذاری قدرت به معاونش عبدالربو منصور رد کرد. امروز هم 100,000 نفر از مخالفان و هواداران رئیس جمهوری یمن در چند شهر این کشور از جمله صنعا و تعز تجمع کردند. علی عبدالله صالح گفته است که در پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 میلادی کنارگیری می‌کند، اما مخالفان خواستار استعفای زودتر او هستند. معترضان در سوریه میگویند در تیراندازی نیروهای امنیتی در شهر درعا 3 نفر کشته شدند. هزاران تن از مخالفان بشار اسد پس از نماز جمعه در این شهر دست به اعتراض زده بودند. سوریه در هفته‌های اخیر شاهد تظاهرات مخالفان به ویژه در شهر درعا در جنوب این کشور بوده که به کشته شدن 10 تن انجامیده است. 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران در استان قم بامداد روز جمعه منفجر شد. این خطوط لوله گاز را از پالایشگاه‌های بزرگ جنوب ایران به استان‌های شمال و شمال غرب می‌رسانند. به گزارش خبرگزاری مهر، این انفجارها همزمان در 74 کیلومتری جاده دلیجان به قم رخ داد و مسئولان در حال بررسی علت آن هستند. بهمن ماه گذشته نیز 3 خط لوله انتقال گاز به شکل مشابهی در 25 کیلومتری شمال سلفجگان در استان قم منفجر شد. مسئولان شرکت ملی گاز ایران در آن زمان گفته بودند نواقص فنی و عملیاتی علت آن انفجارها نبوده و دلایل آن بعداً اعلام می شود. گزارش ها حاکی است که در جریان عملیات ارتش عراق در اردوگاه اشرف پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران در 80 کیلومتری بغداد عده‌ای کشته و زخمی شده اند. یکی از فرماندهان ارتش عراق در بعقوبه مرکز استان دیاله گفته است که در درگیری بامداد جمعه میان سربازان و ساکنان اردوگاه که به سوی آنها سنگ پرتاب می کردند 3 نفر از اعضای مجاهدین کشته و 20 نفر زخمی شدند که 6 نفر آنها سرباز بودند. اما مجاهدین خلق می گویند در حمله ارتش عراق به اردوگاه دست کم 25 نفر از اعضای مجاهدین کشته و 325 تن زخمی شدند. یک صفحه از شاهنامه طهماسبی به قیمت 7,400,000 پوند یعنی بیش از 12 میلیون دلار در حراج سادبیز لندن فروخته شد. این صفحه مصور متعلق به قرن 10 هجری برابر با قرن 16 میلادی است که فریدون پادشاه اساطیری ایران را نشان می‌دهد که به قصد امتحان پسرانش لباس اژدها به تن کرده است. این صفحه به مجموعه استوارت کری ویلچ مجموعه دار آمریکایی آثار هنری ایرانی و هندی تعلق داشت. مسئول حراج سادبیز شاهنامه طهماسبی را از عالی‌ترین نسخه‌های خطی مصور جهان و اوج هنر ایرانی توصیف کرد. و خبر آخر اینکه وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست 2 روزه خود در مجارستان درخواست پرتغال را برای دریافت وام از این اتحادیه بررسی می‌کنند. دولت پرتغال برای پرداخت بدهی‌های خود تقاضای 10 میلیارد یورو وام کرده است. در این لحظه به انتهای اخبار این بخش رسیدیم، اما با ما بمانید چون ساعت 6 بعد از اخبار با شما خواهد بود همکارم نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیش بی خودم.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
آذرنان مجدی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 84 در یک عصر جمعه بهاری دیگه، 6:04 عصر به وقت تهران. بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی، بار دیگه میزبان شما هستم در یک برنامه زنده و مستقیم دیگه. 1 ساعت ارتباط خواهید داشت با استودیو خبر رادیو فردا من و همکارانم در اتاق فرمان از دقایقی دیگه منتظر تماسای تلفنی شما هستیم، منتظر نظرات، پرسش‌ها و تحلیلتون درباره موضوع روز. متشکرم که ما رو انتخاب می‌کنید. جای نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ساعت ششم هستید.
دولت بحرین هم کار زشتی کرد، مردمش رو کشت.
چطور شده چند روز است در سوریه مردم قتل عام میشن؟ ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکنند.
از بیداری اسلامی در مصر و تونس و بحرین تا فتنه در سوریه، از آغاز موج گسترده اعتراضات در خاورمیانه و شمال آفریقا، موضع دولت مردان جمهوری اسلامی در قبال این اتفاقات کاملا شفاف بود. مسئولین حکومت ایران از شروع نخستین جرقه های انقلابی در تونس و بعد سرایتش به مصر و لیبی و بحرین، این تحرکات و قیام ها رو با اسم بیداری اسلامی ترجمه کردند و اون رو دنباله انقلاب 57 ایران دونستند. موضعی که موافق و مخالف های خودش رو داره و البته از طرف شماری از اپوزیسیون های اسلامی منطقه از جمله اخوان المسلمین مصر رد شده. این موضع‌گیری به شکلی مستمر و بی درد سر شاید ادامه داشت و به نوعی داشت تبدیل به دکترین سیاست منطقه‌ای ایران می شد تا اینکه مخالفان در یک کشور این هماهنگی و استمرار را به هم زدند. کشور دوست و برادر ایران، سوریه. موج اعتراضات دست آخر به سوریه رسید و با شعار نه به حزب الله و ایران، حکومت تهران را با اولین چالش موضع‌گیری مواجه کرد. هرچند اگرچه ایران در واکنش به سوریه برعکس کشورهای دیگه چندی تعلل کرد، اما این بن‌بست هم گویا برای حکومت ایران معمای بیراه حلی نبود. معمای موضع‌گیری در برابر اعتراضات و کشتارهای سوریه هم در واژگان بشار اسد و از طرف دیگه در موضع‌گیری جمهوری اسلامی با یک کلمه حل شد. اصطلاحی آشنا برای جنبش سبز ایران که حالا دامنگیر اپوزیسیون کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی هم شده. فتنه. 00420221122484 امروز در ساعت ششم میخواییم بپردازیم به موضع‌گیری متفاوت ایران در قبال تحولات منطقه. در یک ساعت پیش رو مستقیم و بیواسطه میخواییم نظر شما رو بدونیم درباره نگاه جمهوری اسلامی به سوریه و تحولاتش در برابر تحولات نقاط دیگه خاورمیانه. امروز میخواییم بدونیم چرا اعتراضاتی که در یک جا بیداری اسلامی خونده میشه در کشوری دیگه عنوان فتنه بر پیشونیش میشینه و اتهام مزدوری و همکاری با صهیونیسم جهانی و دستهای پنهان بیگانه و عوامل دست نشانده و امثالش بر پروندهش. 00420221122484 از لحظاتی دیگه باز بروی شما. امروز در ساعت ششم همراه من علیرضا نوریزاده رو داریم از لندن، روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا، روزنامه نگار و کارشناس مسائل جهان عرب. به شما سلام میکنم آقای نوریزاده، متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
درود به نیوشای عزیز و همینطور سلام و درود به شنوندگان برنامه شما، به ویژه در خانه پدری.
متشکرم از شما آقای نوریزاده. اگر موافق باشید پیش از این که نظر شنونده ها رو بشنویم در مورد مسائلی که اتفاق افتاده در سوریه و موضع جمهوری اسلامی، میخواستم ازتون یه سوال کلی بپرسم. آقای نوریزاده، سوریه چرا برای ایران اهمیت داره؟ این موضع‌گیری متفاوت نشون دهنده اهمیت و شاید تفاوت سوریه هستش از لحاظ، شاید بتونیم بگیم، استراتژیک برای سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، اگر درست گفته باشم. این اهمیت از کجا میاد؟
حضورتون عرض کنم برگردیم به دوران شاه و در دهه 70 میلادی در قرن گذشته. در اون زمان شماری از مخالفان شاه از حمایت سوریه برخوردار بودند، به این معنا که دمشق هم گروه‌های تجزیه طلبی رو که پرچم خوزستان اشغالی رو بالا برده بودند به عنوان عربستان، از اونها حمایت می‌کرد و همینطور شماری از مخالفان چپ ایران از حمایت سوریه برخوردار بودند. اینا در اردوگاه فلسطینی دوره می‌دیدند و سوریه در واقع به عنوان پدرخوانده در اون منطقه، مسیر اینا وقتی می رفتن به لبنان از سوریه بود، قطب رادیکالیزم عربی بود، به اضافه این که مخالفان مذهبی هم یه مقدار اونجا به اصطلاح پا گرفتن. وجود امام موسی صدر که یک شخصیت تعدیل کنندهی بود، البته خیلی مؤثر بود برای اینکه بیروت یا لبنان تبدیل نشه به یک پایگاه ضد ایرانی، ولی به هر حال اینجا و آنجا بودن. آقای جلال الدین فارسی که ارتباط بسیار نزدیکی با سوریه داشت و همینطور با جنبش فتح، یک کتیبه‌ای یا یک هنگی به نام کتیبه الفارسی در اونجا داشت که بسیاری از جوانهای ما میرفتن اونجا. اینا بعدن دوچار مشکل میشدن، به بعضیشون سوریه پاسپورت میداد، مثل آقای صادق قدس‌زاده، مرحوم قدس‌زاده. و وقتی حافظ اسد در 1976 به ایران آمد با همسرش، به طوری که آقای خدام معاون ایشون در یک مصاحبه مفصل برای من بازگو کرد، سوریه آمده بود به ایران و انتظار داشت شاه ارتباطی رو که با عراق برقرار کرده قطع کنه و تمایل به سوریه نشون بده. و حتی حافظ اسد به شاه گفته بود من حاضرم همه مخالفای شما رو دست بسته تحویل بدم در صورتی که قرارداد الجزیره رو ملغا کنید. شاه قبول نکرد، 600 میلیون دلار به سوریه وام و اعتبار داد، اما اینا کافی نبود و با اینکه روابط دو کشور به ظاهر روابط عادی بود، اما سوریه به مخالفتش ادامه میداد، مخالفا رو جمع میکرد و به مرور وقتی ستاره بخت آقای خمینی بالا رفت، سوری‌ها ارتباط با ایشون در پاریس برقرار کردند. خود خدام از کسانی بود که مسئول این ارتباط شد و بعدنم که آقای خمینی به قدرت رسید، حافظ اسد از اولین رهبرانی بود که بسیار از انقلاب ایران استقبال کرد و یکی از مهمترین افسران اطلاعاتی سوریه رو که خیلی مورد اعتمادش بود به ایران فرستاد، احمد الحسن، و سالها ایشون سفیر بود در ایران و مقام شیخ السفرایی هم داشت. و بنابراین سوری ها از ابتدا روی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی سرمایه گذاری کردن. در مقابل ایران در جهان عرب نیاز به یک وکیل مدافع داشت، چون از همون اول وقتی عربا دیدن قصد صدور انقلاب هست و جمهوری اسلامی شروع کرد که چپ چپ در واقع به اینا نگاه کردن، با اینکه همون اول وزیر خارجه و امیر فعلی کویت به ایران اومد، سعود الفیصل اومد وزیر خارجه سعودی و اینا دست دوستی دراز کردن، ولی آقای خمینی نظر دیگری داشت. و بعد طبیعتاً جنگ با عراق که شروع شد، سوری ها خوشحال بودن که دشمن واقعی اونا یعنی شاخه عراقی حزب بعث درگیر چنین جنگی شده. متا چون صدام رو آغازگر میدونستن، در برابر عربای دیگه که فشار بهشون میوردن توجیه میکردن که صدام ما رو آلوده این جنگ کرد و جمهوری اسلامی بسیار از سوریه نفع برد و سوریه هم استفاده های کلان از جمهوری اسلامی کرد. این لولو رو جوره عربا نگر میداشت، از سعودی ها و کویتی ها باج میگرفت که من قادر به کنترلشون هستم، از ایران هم باج میگرفت که من تنها کشور عربی هستم که مدافع شما. 4 میلیارد دلار فقط پول نفت مجانی بود که سوریه نصیبش شد، یا پولای کلانی که از ایران گرفت و همینطور امکانات وسیعی که به ایران داد. و بعد میرسیم به سال 82 که تشکیل حزب الله هست و از اونجا به بعد دیگه همکاری دو کشور جنبه های استراتژیک پیدا میکنه و در سیاست کلی منطقه‌ای این دو کشور حالا حریفان در برابر حریفان سنتی متحدانی دارن مثل حزب الله، بعدها حماس، اضافه میشه گروه های فلسطینی جبهه رمز.
آقای نوریزاده، حالا به پیشینه خیلی اشاره کردید با جزئیات، در ادامه این برنامه میخواییم جلوترم بریم و اهمیت سوریه رو در دنیای امروز معادلات جمهوری اسلامی در منطقه دنبال بکنیم و بعدش برسیم به جنس اعتراضات که هست.
یه توضیح کلی بدم، فرمودید چرا اینقدر سوریه اهمیت داره.
متشکرم از شما، بسیار بسیار نکات جالبی رو اشاره کردید. در ادامه حتما پیشتر میایم و میپردازیم. اگر اجازه بدید یکی دو تا شنونده رو بگیریم، نظرشون رو بپرسیم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122484 شماره تلفنیه که اگر الان باهاش تماس بگیرید میتونید در میزه گرد امروز ما شرکت بکنید. با علیرضا نوریزاده از لندن داریم صحبت میکنیم در مورد تفاوت نقش سوریه در منطقه برای جمهوری اسلامی و تفاوت موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال سوریه نسبت به نقاط دیگه خاورمیانه و شمال آفریقا. سلام میکنم به پژمان، شنونده عزیز و همیشگی رادیو فردا. پژمان عزیز، عصر شما بخیر، نظر شما رو بدونیم در مورد این تفاوتی که همین الان گفتم.
نرود میفرستم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغراتی. ضمن عرض شادباش سال نو و همچنین جناب آقای دکتر نوریزاده،
متشکرم از شما همچنین متقابلا.
افتخار دارم که در خدمت ایشون سوالام مطرح بکنم و نظراتشون رو بشنوم.
خواهش.
و همچنین خدمت هموطنان عزیزم. بزرگتر شود که مسئله بیداری اسلامی رو مطرح فرمودید. با توجه به این که جناب آقای نوریزاده کاملا مسبوقن در مورد روابط دیرینه و کهن ایران با کشورهای عربی در زمینه هجوم ناجوان مردان عرب در 1400 سال قبل، به طوری که ما مهد تمدن جهان بودیم و اونا آنچنان وحشیانه ماهانده کردن که اگر هر ایرانی تاریخ خودشو سرگذشت خودشو بخونه میدونه که نه تنها ما هیچ وجه مشترکی با عرب نداریم، بلکه در تقابل با اونا هستیم، به خاطر که ضربات مهلکی به ما زده. ما کشورهایی بودن از شبهت که توسعه طلب هایی بودن که از این طرف هجوم آوردن خرابی کردن، از اون طرف هم رفتن.
خب پژمان عزیز، اگه میشه مقدار متمرکزتر در مورد مسئله امروز بفرمایید، اگر ازتون استفاده میکنم در مورد مسئله امروز اگر میشه به طور متمرکزتر صحبت بکنید در مورد سوریه.
بله بله، خواهش میکنم. امروز روابط ایران و سوریه خب مشخصا به خاطر مسئله ایست که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، منافعی است که در سوریه داره، به دلیل اینکه یک جبهه است در مقابل اسرائیل و خصومتی که حکومت اسلامی، نه ملت ایران، با اسرائیل داره. قطعا منافع اونجا بیشتر مورد نظر حکومت اسلامی و حکومت ولایت فقیه هست و اونجا هم انبار مالی هست، یعنی اینا کل بودجه و کل پولهایی که مثلا یه موردش فرض فرمایید که 12 میلیارد از خزانه یک مملکت وقتی که خارج میشه و کسی جواب گونیست در سر از ترکیه و سوریه در میاره، من سالام خواهش میکنم که جناب آقای نوریزاده به طور مفصول اگر با توجه به محدودیت وقت هست توضیح بفرمایند که ما متوجه بشیم چرا حساسیت بیشتری میان رابطه حکومت ایران و دولت آقای بشار اسد هست که اینها حکومت روابطی است کاملا پنهانی، بدور از شفافیت، بدور از رضایت رأی ملت، که ضربات جبران ناپذیری ما زده. و خب از اون طرف هم حزب الله لبنان هست که تأمین اسلحه‌اش، تأمین اسلحه‌ای که نیازهای تسلیحاتیش از طریق بودجه ملتی داره تأمین میشه که به نان شبش از سبتی که محتاج هست و سختی
بایدارشون نیست. متشکرم. متشکرم از شما پژمان عزیز، از ایران همراه ما بودید با 00420221122484. امروز در ساعت ششم در برنامه یک ساعته مستقیم و زنده ساعت ششم از رادیو فردا بحث ما درباره موضع‌گیری ایران هستش در قبال سوریه و تفاوتش با جاهای دیگه خاورمیانه که اتفاقاتی از این دست رخ داده. روی خط ارتباطی رادیو فردا محمد علی رو داریم از ایران. سلام میکنم به شما، متشکرم که همراه ما هستید.
با عرض سلام خدمت شما و عرض تبریک سال نو آقای بغراتی.
متشکرم، درود بر شما، متقابلا تبریک میگم بهتون. محمد علی عزیز، نظر شما چی هستش؟ آیا شما که در ایران هستید تفاوتی در موضع‌گیری ایران با کشورهای تفاوتی بین موضع‌گیری ایران نسبت به سوریه با دیگر کشورهای منطقه دیدید، مشاهده کردید؟
آقای باقراتی، ما اصلا به قول رهبر عزیز معزز آیت الله خامنه ای بحث سنی و شیعه نداریم و از تمام انقلابایی که در منطقه صورت گرفته از همهشون دفاع کردیم، ولی در سوریه کلا یه بحث جداست. به حساب در شهرهایی که عده قلیلی آشوب کردن از طرف مسیحی‌ها و بیشتر اونایی که طرفدار رابطه با اسرائیل بودن این فتنه صورت گرفته، و همچنین به نظر من غربی‌ها دنبال راهکاری بودن که از این تحولات منطقه سوء استفاده کنن و در کشورهای دوستی مثل سوریه که همیشه همراه ما بودن یه همچین کاریکاتورایی رو به وجود بیارن.
خب محمد علی عزیز، چه اتفاقی میفته که وقتی یه همچین تحولاتی در کشورهای مثل مصر یا لیبی یا تونس اتفاق میفته، دست دولت‌های غربی علیه ایران در یک کاسه نیستش، ولی وقتی در سوریه این اتفاق میفته به نظر شما این کار در واقع از طرف قدرت‌های جهانی صورت گرفته و کشورهای غربی صورت گرفته تا موضع ایران رو تضعیف کنه؟ چه تفاوتیه؟
این دیگه آقای باقراتی دلیلش نباید توضیح داد، به خاطر اسرائیله. ما الان سوریه و حزب الله خط مقدم مبارزه با اسرائیلن، نه کشورهای مثل عربستان و مصر و لیبی که نوکران اسرائیل بودن و دائم با تل‌آویو و پایتختاشون در ارتباط بودن. ما خط مقدمون الان سوریه و حزب الله و الان سوریه است که پشتیبان نیروهای حزب الله است و از اونا دفاع میکنه و در برابر اسرائیل چندین سال قد علم کردن و در خط مقدم مبارزه با اسرائیل هستن. دلیلش اسرائیله که آمریکا میخواد در این منطقه آشوب به وجود بیاره که دولت سوریه رو یه جورای ضعیف کنه که بتونه اون دولت دلخواه خودشو در سوریه به وجود بیاره، که از این طریق بتونه حزب الله رو محاصره کنه از شمال توسط سنیایی که طرفدار رابطه با آمریکا و اسرائیل هستن و از طرف سوریه که تنها معبر مطمئن حزب الله است بتونه اونجا رو محاصره کنه که دیگه نه سلاحی به دست حزب الله برسه و نه بتونن نیروهای حزب الله مفری داشته باشن.
متشکرم از شما.
غزه رو به وجود بیاره که بتون راحت محاصره کنه و بچهای حزب الله رو تحت فشار بذاره.
متشکرم از شما محمد علی عزیز که نظرتون رو به اشتراک گذاشتید با ساعت 6م با 00420221122484. محمد علی اعتقاد داشتش از ایران، اعتقاد داشت که دلیل تفاوت موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال جایی مثل سوریه با جاهای دیگه مثل تونس و مصر این هستش که سوریه حامی حزب الله هست و خط مقدم جنگ با اسرائیل یا در واقع ایستادگی در برابر اسرائیل، و همین باعث میشه که آمریکا و کشورهای دیگه به گفته ایشون نیروهای دست نشانده خودشون و عوامل دست نشانده خودشون رو تحریک بکنن در سوریه. اگر شما نظری موافق دارید یا مخالف، در ساعت 6 میتونید مطرح بکنید نظرتون رو، میتونید مستقیم و زنده هر اون چیزی که فکر میکنید یا سوالی اگر دارید از علیرضا نوری‌زاده میهمان امروز برنامه ساعت 6 مطرح بکنید. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه. جناب نوری‌زاده، نظر این دوتا شنونده همون شنیدیم که کاملا هم با هم متفاوت بود، پژمان و محمد علی جفتشون هم از ایران. دوتا مسئله اینجا مطرح شد که یکیشو الان میخواستم بپردازیم بهش، یکیش هم حتما در ادامه. یکی جنس اعتراضات در سوریه هست که آیا بیداری اسلامیه یا چه خطی رو دنبال میکنه، اما مسئله که الان میخواستم اگر امکان داشته باشه توضیح بدید این که واقعا چه زد و بندی، چه تبادلات سیاسی، چه مبادلات و معاملات سیاسی احتمال داره پشت پرده باشه بین تهران و دمشق و از طرف دیگه موضع کشورهای غربی. اساساً این اتفاقی که در سوریه افتاده از لحاظ استراتژیک و منطقه‌ای به چه معنا هست؟ آیا واقعاً به این دلیل که در اسرائیل سوریه یک قدرت مخالف به حساب میاد باید حساب بکنیم که در واقع جنس اعتراضات متفاوت هستش؟
حضوری داشتم، اجازه بدید آقای باقراتی اگه من وقت داشته باشم، چون چند تا مسئله مطرح شده که به نظر من اینا مسائلی است که درست خلاف حقیقته و این رو باید بهش اشاره کرد. خیلی کوتاه در پاسخ پژمان میگویم دوست عزیزم، ما در تقابل با هیچ ملتی نیستیم. اگر 1400 سال پیش عربا به ایران حمله کردن، قبل از اون اسکندر به ایران حمله کرد، ما دشمن یونانیا نیستیم. یا اگر بعد از اون مغولها حمله کردن، ما دشمن چین و مغول ها نیستیم. تاتارها حمله کردن، افغان ها حمله کردن، اینا هیچ کدوم دلیل بر نمیشه که فرزندان اونا امروز به عنوان دشمن ما تلقی بشن. درست. این برداشت غلطی است. هیچ کدوم از ما انتخاب نکردیم در کجا به دنیا بیان و به چه نژادی تعلق داشته باشیم. اینو به نظر من باید ما از ذهنمون بیرون بیاریم که عربا دشمن ما هستن. همیتون. نه، عربا میتونن دشمن یا دوست باشن. اما در مورد سوریه دوست عزیزم آقای محمد علی، شما دقیقاً یک طرفه تبلیغات جمهوری اسلامی رو در بس پذیرا شدید. من چند واقعیت رو براتون میگم تا احتمالاً در این برداشت تجدید نظر کنید. سوریه تنها کشور عربی است که از 1973 جنگ رمضان تا امروز یک گلوله در مرزهاش با اسرائیل شلیک نشده. جلوی هر نوع عملیات فلسطینی ها رو با وجود هزاران فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی در سوریه، دولت سوریه گرفته. دولت سوریه دولتی است که در بست اسرائیل خواستار بقای رژیمشه. زمانی که بشار وحشت زده از لبنان بیرون رفت، صحبت از این بود که آمریکایی‌ها بعد از عراق برن سراغ سوریه. کسی که دولتی که مانع از این کار شد اسرائیل بود. نگرانی اسرائیلی هم بر این بود که میگفتن اگر بشار بره اسلامی ها سر کار میان و اونا دشمن واقعی اسرائیل هستن، ولی بشار یک پرگماتیک سکولاره و میشه باهاش کنار اومد. دولت سوریه در زمان پرزیدنت کلینتون در سطح آقای فاروق الشهر که اون وقت وزیر خارجه بود با اسرائیلی ها در گفتگو بود، با آقای براک هفته ها گفتگو کرد، بعد آقای موفق الاف معاون وزارت خارجه که یه وقت هم رئیس هیئت نمایندگیشون بود او مذاکرات رو دنبال کرد، بعد از طریق مذاکرات با واسطه ترکیه یک سال با اسرائیل در گفتگو بود. بنابراین فکر نکنید سوریه آماده است اسرائیل رو به رسمیت بشناسه به محض اینکه جولان رو پس بده. فقط مسئله جولان، سرکوبی گروه هایی که مخالف با اسرائیل بودن در سوریه به صورت خیلی وحشیانه صورت گرفته. در زمانی که حافظ اسد به شهر حما لشکرکشی کرد و برادرش رفعت که رئیس سرای یا الدفاع یا نیروهایی مثل سپاه پاسداران بود حمله کردن به شهر حما، اینا بیش از 20 هزار نفر رو کشتن. و در اون زمان معروف دوالیبی از رهبران اخوان المسلمین آمد پیش آقای خمینی و شکایت کرد و تقاضای کمک. آقای خمینی همین حرفی رو زد که امروز مطبوعات ایران میزنه، گفت شما بازی خوردید، بازی امریکا رو خوردید، سوریه از ماست. و برای اولین بار در تاریخ اسلام آقای خمینی فتوای شبه شیعه بودن علوی ها رو صادر کرد، در حالی که علوی ها اصلا شیعه نیستن، مذهبشون رو نصیری میخوانن و بسیار نزدیک به آیین زرتشتی ما، آیین ایزدی ها در عراق و یک آمیزه ایست از درزی ها و اسلام و مسیحیت و زرتشتی و آیین مهر و هیچ ربطی به متها حالا به پذیرفتنش به عنوان اسلام و شیعه. و نکته آخر این که اشاره فرمودید به دلایل این برانگیختگی، سرکوبگرترین نظام عربی نظام سوریه است. 5000 زندانی سیاسی در زندانهای سوریه هستند. به خاطر وجود قانون فوق العاده یا حالت التوارع یا قانون اضطراری از 1963 که بعثی ها مسلط شدن تا امروز اجتماع بیش از 3 نفر در خیابان ممنوعه. مطبوعات زیر سانسور شدیدن، به گونه ای که شما 5 تا روزنامه سوریه رو کنار هم بگذارید محال یک مطلب سیاسی جدا از هم در اون پیدا کنید. همه چیز از طریق خبرگزاری سانا و همینطور واحد مرکزی خبرشون مثل مال ما تلویزیونشون میرسه دست مطبوعات. بنابراین هیچ نوع آزادی وجود نداره. کاری که بشار کرد وقتی که اومد اقتصاد بسته سوریه رو باز کرد و اقتصاد بازار، منتها چون اقتصاد بازار در یک جامعه سرکوبگر بود باعث شد رشد مافیای اقتصادی. ماهر اسد برادرش، آصف شوکت شوهر خواهرش، اینا شدن رهبران مافیای اقتصادی. تفاوت ثروت چنان شد در زمان حافظ اسد. من بین 5 سال که به سوریه رفتم دیدم قیمت ها تغییر نکرده و سوریه یکی از ارزونترین کشورها بود و حافظ اسد سعی میکرد حالا رژیم سرکوبگر بود نان و گوشت مردم فراهم کنه. در زمان آقای بشار اون آزادی های وعده داده شده صورت نگرفت، در مقابل فاصله غنی و فقیر زیاد شد. شما در بعضی از بولوارا و محله‌های بالای شهر دمشق ویلاهایی میبینید که در هیچ جای دنیا نمیبینید. اون وقت بعد میرید کپرنشینا رو میبینید که در شرایط بسیار تلخی زندگی میکنن. در همون شام که زوار ایرانی میرن شاهد این مسئله هستن. بنابراین هم فقر هست، هم فساد هست و همین که نظام درهای هر نوع اعتراضی رو بسته. و ایشون برمیگرده میگه که اینها یه مش مسیحی و سنی بودن. اصلا چنینی در شهر درعا 90% تظاهر کنندگان علوی بودن و بنابراین کسی نمیتونه بگی که این سنی هن یا مسیحی هن. مردم به جان آمدن و اولش هم خیلی مسالمت‌آمیز و متمدنانه از آقای بشار، خیلی هم بهش احترام گذاشتن، دکتر بشار الاسد، و ازش خواستن که این فاسدها رو بریزید کنار و به داد اونها برسید.
خب آقای نوری‌زاده
پاسخشون رو دادن. 80 نفر یا تو بعضی به قولی 100 نفر تالا کشته شدن جناب بغراتی و کسی نمیتونه بگه این توطئه آمریکا بود، چون خانم کلینتون رسما گفت که خواستار تغییر در سوریه نیستن و امریکا و بریتانیا و بقیه حتی گفتن به آقای بشار اسد ازش حمایت میکنن، فقط میخوان یه مقدار اصلاحاتو پیاده بکنه.
خب آقای نوری‌زاده خیلی تصویر با جزئیاتی از دست دادید در مورد سوریه. حالا بازم به اون مطلبی که قرار بود بپردازیم، حالا به خاطر شنونده ها و نظراتی که مطرح کردن نپرداختیم، در ادامه حتما میپردازیم این که تبعاتش برای ایران چه خواهد بود و اینکه الان سازوکار بین دو کشور چطور هست. پیش از اون یک بار دیگه 2-3 تا شنونده نظرشون رو بشنویم اگر موافق باشید. آقای نوری‌زاده عزیز 0042-02-21-12-24-84 امروز در مورد روابط ایران و سوریه، تفاوت سوریه و از لحاظ استراتژیک و منطقه‌ای برای ایران داریم صحبت می‌کنیم با توجه به موضع‌گیری متفاوت ایران در قبال ناآرامی‌های سوریه. همراه ما از قزوین محسن هستش با 0042-02-21-12-24-84. محسن عزیز درود بر شما.
الو سلام.
سلام. متشکرم محسن جان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
متشکرم از شما. من سلام
آقای بوراتی و آقای نوری‌زاده و همه شنوندگان رادیو فردا.
منم به شما سلام میگم محسن عزیز. شما که در ایران هستید، آیا تفاوتی در موضع‌گیری جمهوری اسلامی نسبت به مسائل سوریه با دیگر مناطق، دیگر کشورهای منطقه احساس کردید؟
بله، تفاوت که خیلی مشخصه. از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که هر کسی نگاه بکنه مشخص تفاوت‌ها و تبعیض قائل شدن.
خب به نظر شما به چه دلیل هست؟ به نظر شما به چه دلیل هست محسن عزیز؟
خب معلومه، به خاطر همون حفظ حکومت خودشون. هر کسی دنبال حفظ حکومت خودشه و همین دیگه.
یعنی به نظر شما اگر که در سوریه اتفاقی بیفته احتمال داره که بر ایران تأثیری بگذاره که میگید به خاطر حفظ قدرت خودشونه؟
بله، چون سوریه یک رژیم هستش که با ایران دست به یکیه. بعد چون باج میگیر از ایران، بعد به خاطر همین
میتونه تأثیر گذار باشه.
بله بله.
متشکرم از شما محسن عزیز که از قزوین همراه ما بودید با 0042-02-21-12-24-84. سلام میکنم به شنونده بعدی رادیو فردا، اسماعیل از شهر قم در ایران.
سلام آقا بغراتی.
متشکرم. من هنوز حاج آقا البته نشدم، ولی متشکرم از محبتتون.
خواهش می‌کنم. رو خدمت خودتون و مهمان گرامیتون تبریک میگم. من حرفای زیادی داشتم برای گفتن، ولی متاسفانه نمیدونم اتفاقی هست یا واقعیت. خانم من میگه که پشت در اومدن از طرف بسیج محل کارتون دارن. نمیدونم برای خاطر این تلفنی که من به شما زدم لدیابی شده، نمیدونم چی شده. فقط میدونم لب به کلام خدمتتون بگم که قضیه بر سر اینه که میگن قربون برم، ما قومیای قضیه داشتیم، یه مثال داشتیم، میگن قربون برم خدا را یک بوم و دو هوا را. قضیه سر این هست. نمیدونم شرمنده مثل این که از بسیج محل
متشکرم از شما
ردیابی کردن. من
متشکرم از شما اسماعیل عزیز که از قم همراه ما بودید. البته امیدوارم که مسئله ربطی به رادیو فردا نداشته باشه. به هر حال این برنامه الان تقریبا 6 ماه هستش که داره پخش میشه و شاید هم بیشتر، و تا به حال چنین اتفاقی خوشبختانه برای کسی نیفتاده و شنونده های رادیو فردا هم آزادانه حرفاشون رو زدن. تا اونجا که من میدونم اتفاق امنیتی برای کسی در ایران نیفتاده به خاطر این برنامه. امیدواریم برای اسماعیل هم اتفاقی نیفتاده باشه. از به سارا سلام میکنم، این بار در بارسلون. سارای عزیز درود بر شما.
درود بر شما و آقای دکتر نوری‌زاده، سلام دارم خدمتشون. راجب این آقایی که از ایران تلفن زد، آقای محمد، که میگفتند که تو سوریه نمیدونم مسیحی هستن، آقای دکتر نوری‌زاده جواب ایشونو دادم، من دیگه چیزی بدم گفتم. ولی چیزی که مسئله ای که هستش، این آقا چون تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی رو میبینه اونجا، چیزی این کشت و کشتار بشار اسد که اصلا به مرد آهنی، دست آهنی معروفه تو اروپا، تو تمام دنیا، ولی خب این چیزها رو که اونجا نمیبینن، که نشونشون نمیدن که 4 تا طرفدارای اسد میان تو خیابون، هم عکس همون کارای تمام دیگه. اگر تمام ملت دنیا پاشدن، تمام خلق عرب بلند شدن برای آزادیشون، برای اینکه دیگه نمیتونن، یعنی این غرور انسان بودنشون رو نشون دادن تو خیابون، اینا اصلا مسئله مذهب و نمیدونم اسلام و مسیحی و نمیدونم سنی نداره. اینا یه چیزایی که الان جوانای تمام دنیا گلوبال یعنی مثل یک بادکنکی که همه توشن، هر چی اینجا پیش میاد اونجا پیش میاد، جوان اینجا میخواد اونطوری زندگی کنه، نمیتونن جلو مردم رو که بگیرن. این تموم شد دیگه، اینو بهش میگن انقلاب اینترنت یا هر چیزی که شما، یا فیسبوک یا هر چی که بگن. جوانا میخوان آزاد است، نمیتونه که یه کشوری، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، اگر خدا هستش که اعتقاد دارن مردم، خدا برای همه یه جور میخواد. بعد اینم که آقا اشاره میکنه که نمیدونم 4 تا مسیحی بودن یا خارجی بودن، این حرفا رو میزنه. تو همون توی سوریه 150,000 کرد هستن که اونجا دارن زندگی میکنن، هنوز بهشون شناسنامه ندادن، یعنی اینا هیچ جا نمیتونن برن، مثل یه زندانی هن اونجا، چون اصلا شناخته نشدن. این آقای حافظ اسد از تمام اینا به عنوان بیکاری کارگر کار میکشه، تمام امکانات مالیشون استفاده میکنه، ولی این بابا هنوز شناسنامه نداره، یعنی یه دونه آدم بیکار کس اونجا افتاده. اینا رو اول درست کنه. بعد اونی هم که این آقای محمد خیلی اعتقاد داشت که جنگ مسیح و نمیدونم سنی و مسلمان و این حرف هست، اینا تموم شده دیگه. جوانای مردم هر کی اعتقاد خودش رو برای خودش داره.
متشکرم از شما سارای عزیز، متشکرم که تماس گرفتید با ما از جنوب اروپا، از بارسلون همراه بودید با رادیو فردا با 00420221122484. روی خط ارتباطی رادیو فردا امروز علیرضا نوری‌زاده رو داریم به عنوان کارشناس برنامه، و داریم میپردازیم به مسئله سوریه و تفاوت موضع‌گیری ایران نسبت به سوریه و جاهای دیگه منطقه. میتونید برید به radiofarda.com، اگر همین الان برید اونجا خواهید خوند نظرات یک فعال شناخته شده یه سوری رو، عمار عبدالحمید، پژوهشگر مرکز مطالعاتی بروکینگز و فعال سوری در واشنگتن، که نظراتش رو در مورد جنس اتفاقاتی که در سوریه میفته و سمت و سویی که داره به سمتش پیش میره با رادیو فردا در میون گذاشته. میتونید تایپ کنید به جای رادیو فردا .com فرهنگ.biz، فرهنگ.biz رو اگر تایپ بکنید مستقیم میرید به صفحه‌ای که از اونجا دسترسی خواهید داشت به فیلتر شکن سایفون، و اگر اون فیلتر شکن رو استفاده بکنید میتونید مستقیم برسید به صفحه اصلی وبسایت ما. آقای نوری‌زاده، نظر این دو سه تا از شنونده‌ها رو شنیدیم. می‌خواستم، سارا اشاره کرد به انقلاب‌های زنجیره‌ای، یکی از بحث‌هایی بود که از اولم گفتیم می‌خوایم بحث بکنیم در موردش، صحبت کنیم در موردش. اما پیش از اون محسن صحبتی کرد که در واقع بحثی بود که الان تو این لحظه می‌خواستم باهاتون در موردش حرف بزنم، و اون تأثیر اتفاقات سوریه بر ایران بود. اینکه تبعات هر اتفاقی که در سوریه بیفته در معادلات دنیای امروز، من در معادلات منطقه‌ای دنیای امروز برای ایران چه خواهد بود. میدونیم که آقای بشار اسد قبول کرده که اصلاحاتی رو در سوریه انجام بده، از جمله همون وضعیت فوق‌العاده‌ای رو که شما فرمودید زودتر در برنامه، گفته که اون وضعیت فوق‌العاده رو لغو خواهد کرد و اصلاحاتی از این دست. میخوام بدونم که تبعات هر گونه اتفاقی که در سوریه بیفته احتمالاً برای ایران چه خواهد بود؟
بله، خصوصا از کنم من فقط به خانم سارا، به سارا بودن از بارسلون میگم که جز تصمیمایی که دیروز اعلام شد به 400 هزار کرد در واقع جنسیه یا ملیت سوریه اعطا خواهد شد و این یکی از تصمیمات آقای بشار هست و بنابراین کردهای سوریه در حسکه، در غرب سوریه، در نزدیک مرزهای عراق، اینها هم از حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد. متأسفانه در سوریه کسی حقوقی نداره که اونا هم داشته باشن، فقط حالا صاحب یک پاسپورت سوری میشن و شناسنامه سوری که بتونن کار کنن. اما این که شما میفرمایید، ببینید به گونه ای رژیم جمهوری اسلامی با سوریه پیوند خورده که باز من نقل قولی از آقای عبدالحلیم خدام میکنم که به دوستانم میگم مصاحبه من با ایشون به زودی منتشر خواهد شد، بسیار مفصل، هم به صورت تلویزیونی هم مکتوب. جز به حرفایی که ایشون با هم صحبت کردیم، آقای خدام که سالها مسئول روابط با ایران بود تأکید کرد که جمهوری اسلامی با دادن پول و امکانات مالی به ما و همینطور در آموزش نیروهای ما که قبلا تکیه روی اتحاد شوروی داشتیم و کشورهای کمونیستی، الان این جمهوری اسلامیه که ما از هر نظر روش تکیه میکنیم، از نظر نظامی، از نظر امنیتی ارتباط مشترک وجود داره. الان شما در نظر بگیرید همون جایی که عماد مغنیه درش کشته شد، اون مسئول اطلاعات حزب الله، دفتر بزرگی است که سپاه پاسداران در سوریه داره، اطلاعات سپاه و سپاه قدس، و این دفتر مرکز عملیات مشترک دو کشوره. سازمان امنیت سوریه در کشتن مخالفان رژیم جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی همکاری تنگاتنگ داشته، در عملیاتی که در کشورهای دیگر عربی بوده با هم کار کردن، در لبنان حتی مسئله قتل رفیق حریری الان صحبت از نقش حزب الله است و بنابراین در خیلی از مسائل اینا با هم پیوندهای تنگاتنگ دارن. این پیوندها رو تا حدودی با لیبی هم داشتن، منتها زمانی که قذافی تسلیم غرب شد و اطلاعات امنیتی و نظامی و اتمیش رو در اختیار غرب گذاشت و تأسیساتش رو در اختیار غرب گذاشت، بسیاری از اسرار پشت پرده هویدا شد و جمهوری اسلامی از اونجا یه مقدار روابطش با قذافی کم رنگتر شد، به خصوص این که در دوران آقای خاتمی مسئله امام موسی صدر هم مطرح شد برای اولین بار. قبلا جمهوری اسلامی اصلا مطرح نمی کرد این موضوع رو. اینه که من پیشبینیم این بود، چندی قبل، دو سه ماه قبل در رادیوی شما گفتم اگر در لیبی جریانی صورت بگیره و بعد به سوریه سرایت بکنه، جمهوری اسلامی بسیار وحشت زده خواهد شد، چون بعدش نوبت ایرانه. یعنی این سیر طبیعی است. گو این که قضایا از ایران شروع شد، ولی رژیم در اون دوره موفق شد که سرکوب بکنه. الان وضع فرق میکنه، چون دنیا دیگه پشتشو نمیکنه. الان دنیا ناچار موضع بگیره. در سوریه ببینید، درست دولت آمریکا تایید کرد بشار رو، یا بریتانیا همینطور که آقای بشار در انگلیس درس خونده و همسرش خانم اسما خانوادهش اصلا انگلیسی هستن، درست ریشهشون فلسطینی و سوریه ولی انگلیسی شدن، و دولت بریتانیا خیلی امیدوار بود به آقای بشار. اینه که الان ایشون زیر یک آزمایشی هست، یا under observation، یا دارن مراقبتش میکنن. اگر ایشون موفق بشه در فرصت کوتاه، نه اینکه طولانی، ایشون میگه ما قانون فوق العاده رو برمی‌داریم، خانم بوسعین شعبان مشاورش میگه، بعد بیا تازه یه کمیته تشکیل میده که برن رسیدگی کنن. خب مردم به این چیزا راضی نخواهند شد. اگر آقای بشار بتونه قابلیت از خودش نشون بده، انعطاف نشون بده، این دولتی که الان روی کار آورده به ریاست وزیر کشاورزی سابق، این چیزی نیست که مردم بخوان. خواستهای مردم فقط مسائل معیشتی نیست، خواستهای مردم خیلی وسیعه. همین زندانیان سیاسی، اینایی که کشته شدن.
آقای نوری‌زاده، این دقیقاً همین بحثیه که در ادامه برنامه میخوام بهش بپرزم، این که جنس اعتراضات در سوریه چی هستش. آیا همونطوری که جمهوری اسلامی میگه، مثلا فرض کنید که با نمیدونم غربی ها و کشور قدرت های بزرگ جهان اینها دستشون توی کاسه هستش یا نه؟ این بحثیه که در ادامه میخوام بپردازم. اگر
من یه جمله دارم تموم کنم آقای بغراتی عزیزم،
از دست دادن سوریه برای جمهوری اسلامی یعنی تنفسگاهش رو از دست دادن. دست جمهوری اسلامی از لبنان قطع شدن و حزب الله بی پشت و پناه شدن یعنی جمهوری اسلامی در انزوای خود وضع بسیار خطرناکی رو خواهد داشت. این است که با تمام قوا به یاری سوریه رفتن، پولهایی که فرستاده شده، کمکهای کارشناسی، حضور بیش از 1000 نفرات حزب الله در شهر درعا و در شهر لازقیه نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی به هر قیمت شده میخواد جلوی سقوط اسد رو بگیره، چون در سقوط او فردای خطرناک خود رو میبینه.
متشکرم از شما علیرضا نوری‌زاده که همراه ما هستید روی خط ارتباط مستقیم رادیو فردا از لندن، کارشناس مسائل جهان عرب و روزنامه‌نگار. اگر موافق باشید آقای نوری‌زاده یکی دو نفر دیگر رو هم نظرتشون بشنویم و بحثمون رو ادامه بدیم. آقای احمدی از دبی همراه ما هستند با ساعت ششم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122484. آقای احمدی به شما سلام میکنم، عصر بخیر میگم و نظرتون رو بشنویم در مورد مسائل سوریه.
ضمن عرض سلام به خط نباشید خدمت شما و جناب آقای نوری‌زاده، میخواستم ببینم این آقا محمدی که تماس گرفتن یا خوابن یا واقعا حقیقت رو میدونن و نمیگن. آخه این رژیمی که تو ایران روی کار است رژیم نیست که، اومده هرچی مردم رو گردر زندان کشت و کشتار را انداخته. این چه وضعی؟ آخه این چی میگن؟ این میگن رژیم، واقعا رژیمی که از مردم خودش میترسه، رژیمی که پایدار نیست به مردم خودش، رژیمی که وفادار نیست به مردم خودش، چرا میره تو سوریه و لبنان اینجا دخالت میکنه؟
خب حالا به نظر شما، حالا من یه سوالی از شما بپرسم آقای احمدی، به نظر شما اتفاقی که داره در سوریه میفته آیا متفاوت هستش از اتفاقی که در جاهای دیگه خاورمیانه و شمال آفریقا افتاد، مثلا در مصر و تونس؟
متفاوت است. اتفاقی سوریه افتاده ایران حقیقت رو پنهان میکنه برای مردمش. شما بیاید ببینید رادیو صدا و سیما جمهوری اسلامی، این جمهوری نیست والله.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای احمدی عزیز. اعتقاد داشتن از دبی که جمهوری اسلامی برعکس محمد علی که پیشتر تماس گرفته بود از ایران، اعتقاد داشتش که جمهوری اسلامی صادقانه برخورد نمی‌کنه. شما اگر نظرتون موافق یا مخالف هستش با این نظر، در هر صورت جا دارید در برنامه ساعت ششم. سلام می‌کنم به فریدون از ایران، اگر اسمشون رو درست دیده باشم روی این بوردی که جلوی من هستش. بله آقای فریدون از ایران، سلام میکنم به شما. 00420221122484.
جان فریدون، درود بر شما. حضور شما و کارشناس
محترم
برنامه‌تون.
آقای فریدون نظر شما چی هستش؟ به نظر شما اتفاقی که در سوریه افتاده تأثیر تحرکات و تحریکات غرب هستش و متفاوت هست از اون چه که جمهوری اسلامی بیداری اسلامی میخونه در جاهای دیگه منطقه؟
نه اصلا اینطور نیست. یک حکومت دیکتاتوری در سوریه سر کاره که حقوق کردا و حقوق بیشتر مردم اونجا رو به رسمیت نمیشناسه و مثل حکومت ایرانه، دستی به هم برارید فرقی به هم نداری. و این که آقای نوری‌زاده گفتن که عرب دشمنی، من مخالف یه حرف ایشون هستم.
خب اون حالا بحث امروزمون نیستش آقای فریدون عزیز. دوست عزیز اون بحث
خواهش میکنم
که این بحث رو در یک جای دیگه ای و وقتی که جاش بود مطرح بکنیم. امروز بحث ما بحث اعراب و ایرانیان و این بحثا نیستن. امروز داریم در مورد سوریه صحبت میکنیم و روابطش با جمهوری اسلامی ایران. سلام میکنم به آقای کریمی که روی خط ارتباطی رادیو فرداست با شماره 00420221122484 از ایران. درود بر شما آقای کریمی. صدای من میشنوید؟ دوست عزیز اگر میشه صدای گیرندتون رو کم بکنید، صدای ما با چند ثانیه تأخیر به گوش شما میرسه. اگر صدای گیرندتون رو کم نکنید صدای ما رو بد میشنوید و اینجا هم اختلال پیش میاد.
بله بله ممنون میشم. بله بله سلام عرض خدمت شما و جناب دکتر نوری‌زاده از صحبت‌های بسیار گرانبها شما.
متشکرم. متشکرم از شما.
منطقه صحبت‌های خوبی میفرمان، اما
با توجه به شرایطی که در سوریه امروزه داره اتفاق میفته فی‌الحال، من فکر نکنم که اونطوری که به قول معروف این شرایط برگرده و ربطی داشته باشه به ایران. چرا؟ چون در پیشینه ی روابط ایران و سوریه علاوه بر روابطی رو مشاهده بودیم که به علاوه روابط سیاسی، دیپلماتیک یا روابط اقتصادی که حاکم بوده، علاوه تونستند ید به قول معروف قوی در منطقه ایجاد کنند نسبت به کشورهای عربی دیگه. اما وضع سیاسی حاکم بر ایران و نوع شش سالاری که ما فعلا در ایران شاهد هستیم، فکر نکنم که با اون شدت و حدتی که در سوریه داره شروع میشه در ایران مشاهد باشیم.
چرا فکر میکنید که این اتفاق نمیافته؟
ببینید، چنانچه اگر شما واقعیت های فعلا و امروزی ایران رو اگر چنانچه تمرکز کنید، ما تغییرات زیادی رو در طول مدت کوتاهی که ما شاهد بودیم رو داریم میبینیم و این یعنی شاید از نگاه شما بیرونی ها یکم کم لطفی باشه که شاید به دور باشه و خارج، اما این که ما بخوایم رد بدیم که با این شدت کشوری مثل سوریه دچار آشفتگی و هرج و مرج شده و مردم انتظاراتی رو که یعنی میزان انتظاراتی رو که مردم در سوریه از حکومت خوشون دارن با میزانی که در ایران و مردم ایران از حکومت خوشون دارن قابل قیاس نیست. شما اول بفرمایید، به جناب نورزاده بفرمایید که آیا نوع مطالبات، آیا نوع انتظاراتی که در سوریه و تفرقه هایی که بین مردم اونجا هست آیا با ایران یکسان است یا نه؟
متشکرم از شما آقای کریمی عزیز که تماس گرفتید با شماره تلفن ارتباط مستقیم رادیو فردا 00420221122484. آقای نوریزاده، شنیدیم نظر این شنونده هایی که تماس گرفته بودن با ما. بحثی که این آقای کریمی شنونده عزیزمون مطرح کرد آخرش همون بحثی بودش که میخواستم بهش برسیم، این که در واقع چه خطی رو دنبال میکنه اعتراضات سوریه؟ آیا از همون جنس اعتراضات دیگر نقاط خاورمیانه هست یا چیز جدایی دارن میگن مردم؟
ببینید، برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی و حتی اظهارات آقای خامنه‌ای و این حرفایی که این روزا میشنویم که میگویند نطق روز جمعه آقای خامنه‌ای باعث پیروزی مصری‌ها شد، به هیچ روی مطالبات مردم تا امروز در جهان عرب هیچ نوع بعد خارجی نداره. به معنای دیگر شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نمیدونم روابطمون رو با اسرائیل قطع بکنیم در مورد مصر و دولت رو به خاطر سیاست خارجیش محکوم کردن وجود ندارد. به هیچ روی در این حال هیچ نوع شعار ایدئولوژیکی مطرح نشده، نه در تونس، نه در مصر، نه در لیبی، نه در یمن، نه در سوریه. یعنی هیچ کدوم از اینا نگفتن مثلا دولت ما کمتر مسلمونه و ما باید الان بریم اسلامی تر بشیم. به این معنا هیچ نوع مسئله‌ای به عنوان تظاهرات ایدئولوژیک در این کشورها مطرح نیست. اینم در یه مورد. خواست‌های سوری‌ها در مجموع تفاوت خیلی زیادی با خواست‌های مصری‌ها یا تونسی‌ها نداره. البته یمن و بحرین دو موضوع جداست. در سوریه مردم یک در چارچوب گرانی، فساد، مافیای حاکمه در چارچوب اینا اعتراض دارن. زندانی‌های سیاسی، آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، همون چیزهایی که ما در مصر و تونس و در جهان عرب شاهد بودیم، منتها با این تفاوت در مصر مطبوعات آزادن، در زمان مبارک هم آزاد بودن، بدترین انتقادار هم بهش می‌کردن. در تونس کمتر آزاد بودن. در مصر جامعه مدنی قدرتمندی وجود داشت، اتحادیه‌ها، کانون‌ها، در مصر ده‌ها تلویزیون خصوصی وجود داشت. خب این در سوریه نیست. در سوریه مردم فقط کانال‌های دولتی رو می‌بینن، روزنامه تشرین یا بس روزنامه‌های دولتی هن. مردم حق اجتماع ندارن، در حالی که در مصر کانون وکلا جلسه می‌ذاشت، صدها وکیل می‌رفتن و پوست حکومت هم توش می‌کندن. اینه که در مورد سوریه شعارها کم و بیش، یعنی خواستها کم و بیش یکیه، منتها در سوریه چون سرکوب بیشتر بوده مردم ملاحظه بیشتری دارن در ترک کردن اون شعارهای اصلیشون. شما می‌بینید در خود ایران بعد از انتخابات سوال اول این بود که رأی منو پس بده، و به مرور مردم که آمدن 3 میلیون شدن تو خیابون، شعارهای اصلی تر مطرح شد که حتی به مسئله خواست تغییر نظام رسید. در سوریه هم درست همینطوره.
خب متشکرم آقای نوریزاده، این هم دقیقا همون بحثیه که میخوام بحث پایانیمون باشه، که آینده سوریه بشه سمت و سوی میره. قبل از اینکه این بحث رو ببندیم، یک وقت داریم که یک یا دو شنونده دیگر رو هم بگیریم، این رو هم بشنویم، برگردیم و بحثمون رو به اتمام برسونیم. رضا از ایران همراه ما هست با 00420221122484. رضا عزیز، نظر شما رو بشنویم کوتاه در مورد اینکه به نظرتون سوریه به چه سمت و سوی میره، به نظر شما موفق میشه با سیاستی که در پیش گرفته بشار اسد؟
متشکرم، خسته نباشید از زحمتی که شما و این ریزاد میکشین. خدمتتون عرض کنین یه موجی خاوری میانه بلند شده، این موج بایستی به سمت سوی بره که ملت بتونه خواسته خودش رو بگیره. ایران هم بس ایران و سوریه هم تافتی جدا بافته از این موج نیست.
خب پس به نظر شما یعنی در سوریه پیروز میشه؟ یعنی به نظر شما این اپوزیسیون سوریه در آینده پیروز خواهد شد؟
بله 100%. اینه که ایران هم همینجور، این در انتها زیاد طول نمی کشه، به نفع ملت، به نفع اپوزیسیون خواهد شد. اپوزیسیون که چه؟ اپوزیسیون کسی که داره حکومت میکنه الان به صورت میخوام بگم دیکتاتوری. اینا این ملت ایران پیروز خواهد شد، زیاد طول نمی کشه، فقط نیاز هزینه داره. ما باید بفهمیم این هزینه رو متقبل بشیم.
متشکرم از شما. حالا وارد بحث ایران دیگه، یعنی نمیخوایم در مورد جنبش سبز به طور مستقیم بحث بکنیم تو این برنامه، تو برنامه زیادی صحبت کردیم، بعد از این هم حتما خواهیم کرد. متشکرم از رضا که تماس گرفته بود با ساعت ششم. آقای نوریزاده، هلوش یه 2-3 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم و تا آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا. میخواستم ازتون خواهش کنم که در انتهای برنامه پیشبینیتون رو بگین در مورد آینده اعتراضات در سوریه، با توجه به این نشونه هایی که الان میبینید، فکر میکنید که و با توجه به اصلاحاتی که بشار اسد تقبل کرد تا حدی انجام بده، به چه سمت و سوی احتمالاً پیش میره؟
بله، حضورتون عرض کنم عزیزم، من همونجور که اشاره کردم قبلا، اگر آقای بشار اسد که گهگاه نشون داد آدم باهوشیه و قابلیت‌های زیادی داره، اگر واقعا به سرعت به جنبه و اون مجموعه فاسدی رو که مردم معترضن به حضورش در دستگاه قدرتی، اون مجموعه رو کنار بزنه، اگه واقعا بتونه از شر برادرش و شوهر خواهرش که واقعا مورد اعتراض مردمن راحت بشه و یک سلسله اقدامات سریع انجام بده، یک دولت تکنوکراتی که فاسد هم نیست روی کار بیاره، به نظر من زمان داره، یعنی میتونه این اعتراضات مردمی رو آرام بکنه، چون بسیار در سوریه هم خطرناکه، چون علوی ها مسلط بودن، اگر همینجوری اوضاع به هم بریزه خیلی خطرناک خواهد شد و اگر اون جانشین درست نشده باشه باز وضع رو آشفته تر میکنه. اینی که غربی ها، اسرائیلی ها همشون علاقه مندن که ابتدا نیروی جانشین درست بشه و بعد بیان مثلا کم حمایت بکنن از جنبش سوریه، بنابراین. ولی اگر آقای بشار نتونه این کارو بکنه، به نظر من سوریه وضع بسیار خطرناکی داره.
یعنی آینده‌ای که براش پیش بینی میکنید میتونه آینده متفاوتی باشه با توجه به اینکه چه اتفاقاتی پیش رو داشته باشیم از لحاظ سیاسی و از لحاظ تصمیم گیری های خود آقای بشار اسد؟
کاملا به نظر من سوریه در یک دوراهی قرار گرفته. یک راهش به سرنگونی رژیم اسد و تمام زیر و رو شدن وضع نقشه سیاسی منطقه منجر خواهد شد، و یه راه دیگه‌اش این که اسد خود رو اصلاح کنه، وعده‌هایی که 10 سال پیش داد عملی بکنه و تبدیل بشه به یک نظام معتدل لیبرال مسلک و خب این حالت سکولار هم حفظ کنه. مثلا ببینید سوریه زود اومده امتیاز بخواد بده، ورود کسایی که پیچه میزنن و به کادر آموزشی آزاد کرده یا کازینوی دمشق رو بسته. خب این امتیاز دادن آدم رو یاد مرحوم شریف امامی میندازه که من شریف امامی دیروز نیستم، فقط تقویم رو برگردونه. نه، مردم چیزی بیشتر از اینا میخوان.
متشکرم از شما آقای نوری‌زاده که همراه ما بودید در یک ساعتی که در ساعت ششم برنامه زنده داشتیم با شنوندگان رادیو فردا. ممنون از شما.
سپاسگزارم آقای بغراتی.
متشکرم. یک شنونده یک ساعت ششم دیگه بودید، با من نیوشا بغراتی همراه بودید به مدت یک ساعت گذشته. تشکر میکنم از همکارانم میرویس، هدیه نقوی و علی شیبانی که من رو یاری دادن در اتاق فرمان. اگر در این برنامه نتونستید روی خط بیاید، خصوص تلفن اجازه نداد یا وقت برنامه اجازه نداد، همیشه میتونید زنگ بزنید به 00420221124114. شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا هستند. در پراگ میتونید نظرتون رو با این شماره تلفن ها روی پیامگیر ما ضبط بکنید و در بخش های مختلف خبری ما پخش خواهد شد این نظرها. براتون روز و عصر بهاری بسیار خوبی آرزو میکنم. همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا لحظات و ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.